شما بزرگواران و شنوندگان محترم، محمد جواد شمس‌الدینی هستم، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متولد سال 1381، در خدمت شما هستم.
شما الان 81 باشی میشه
22 سال.
خب به نظرم 30 سال به بعد حتما جزو نامزدهای مجلس شورای اسلامی با شروع طوفانی داشتی، میتونید در صحن علنی انشالله نظریت خودتون رو منتقل بفرمایید. بریم سراغ میز شماره 3. آقا پسر که کت شلوار پوشیدن اول خودشون معرفی کنن.
عرض درود و احترام خدمت شما و همکاران گرامی و مخاطبان عزیز این برنامه. بنده هم علیرضا دادگر پارسا هستم، دانشجوی حالا قبلا علوم سیاسی و حقوق و الان هم دانشجوی جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی.
حالا تا انتهای برنامه پیش بریم، شاید یکی از وزارتخونه ها رو برای چند سال آینده به شما پیشنهاد بدیم. خب آقا سلام، شما خوش اومدین.
سلام و عرض ادب خدمت همه حضور و شنوندگان عزیز. علی طاهری هستم، دانشجوی سال سوم علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
خیلی هم خوب، بچه‌ها خیلی خوش اومدین همتون. من یه روالی توضیح بدم، حالا خانم دکتر که با برنامه ما آشنایی کامل دارم، ما یه صوتی رو قرار الان بشنویم. طبق این صدایی که میشنویم ویژه با هم دیگه صحبت میکنیم. اشاره کنم به دیدار اخیری که دانشجویان با رهبر معظم انقلاب داشتن و صحبت‌های ایشون نکته به نکتهش رو یادداشت کردن، ازش استفاده کردن و ما هم الان بخشی از صحبت‌ها و منویات مقام معظم رهبری رو با هم میشنویم. مجدد در استودیو برمیگردیم در رابطه باهاش صحبت میکنیم. بفرمایید.
دانشجو طبیعتش مطالبه گری است. مطالبه گری کنید، از مسئولان بخواهید که کار جدی بکنن. این یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید اینه. در حذر بداریم ما، یعنی شما برحذر بدارید مسئولان رو از کارهای نمایشی، از اونا بخواهید کارهای جدی و واقعی انجام بدن.
از اونا بخوایم که کارهای جدی و واقعی انجام بدن. چقدر تا الان این اتفاق افتاده؟ خانم دکتر نصیر واقعا چقدر این اتفاق افتاده؟
تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری همواره بر روی نکاتی هست که مسئله ذهن جامعه هست در اون بازه زمانی به صورت ویژه تر. خب مردم الان واقعیت اینه که این تصور رو دارن که بخشی از کارها در واقع کارهای نمایشیه، یا فاصله بین حرفی که زده میشه تا اقدامی که صورت میگیره یا انقدر زیاده که به چشم نمیاد، یا خیلی در واقع به فراموشی سپرده میشه. و لذا این مطالبه که هر مسئولی در هر جایگاهی باید اون نقشی که قانون، چون الان امروز یکی از مباحث ما بحث مطالبه گری هست، خیلی هم مسئولین ما میان و یه کارهایی رو دربارش حرف میزنن که اصلا تو حیطه اختیاراتش نیست. آقا حقوق خونده میدونه، میاد مثلا نماینده مجلس درباره اختیارات رئیس جمهور وعده و وعید و شعار میده و بعد سطح توقع مردم رو میبره در حوزه انتخابیه خودش، میبره توی یک جایگاهی قرار میده که وقتی که 2 سال میگذره 3 سال میگذره شما میبینی که این تصویره با اون حرفه، با این اتفاقی که نیفتاده، اینا چرا با هم دیگه همخونی ندارن. فلذا این یه واقعیته که ممکنه که افکار عمومی نسبت بهش مسئله داشته باشن و وقتی مورد تاکید مقام معظم رهبری هم قرار میگیره، پس بنابراین باید بهش فکر بکنیم و باید دربارش صحبت بکنیم و باید مطالبه بکنیم که صحبت شما، حرف شما، وعده شما چقدر شعاره، چقدر برنامه است، چقدر از شما یک شخصیت نمایشی به جا میذاره و چقدر باعث میشه که مردم این تصور و این تصویر ذهنی براشون ایجاد بشه که مسئولین ما خوب حرف میزنن اما در حیطه عمل در واقع یک جای کارشون میلنگه و اون چیزی که شما ازش میگین که در واقع اقدام نمایشی، این رو به ذهن متبادر میکنه. که حالا فکر میکنم که در واقع آقایون و خانمایی که اینجا هستن میتونن گفتگو رو ببریم به سمت اینکه خب حالا چرا این اتفاق.
بله، از میز شماره 3 شروع کنیم. بذارید ببینیم آقا پسرا چی میگن. به نظرتون مطالبه درست از مسئولان چه جوریه؟ شما چه تونتونم چی یادداشت میکنین؟
چیزایی که به ذهنم میرسید رو یادداشت میکردم. خب. بعد به این نتیجه رسیدم که متاسفانه ارتباط جوان و مسئولین علل خصوص قشر دانشجو فقط سالی 1 بار در روز دانشجو و یک اجتماعی که با حضور یکی از مسئولین حالا عالی رتبه هست در دانشگاه ها انجام میشه که علنا هیچ خروجی نداره. مسئولین با کلی وعده و وعید بین دانشجوها حضور پیدا میکنن برای دلخوش کردن دانشجویان در روز دانشجو، کلی صحبت میکنن و هیچ خروجی از اون جلسه عاید دانشجو نمیشه. به نظر خودم مهمترین بخش مطالبه‌گری برای دانشجوها و قشر جوان این هست که هر مسئول رو خارج از مسئولیت فردی اون مسئول تعریف نکنن و این مطالبه‌گری رو از حالا از نمایندگان مجلس تا وزرا و کابینه دولت داشته باشن که در جایی که هستن ایفای نقش کنن، نه خارج از جایی که هستن. فکر میکنم مهمترین بخش همینه. یک بخش دیگه ای که قشر جوان میتونه در اولویت کارش انجام بده، نظارت مردم بر مسئولین هست و فکر میکنم یکی از راه‌های وصول دموکراسی همین باشه.
خب خیلی ممنون از نظرت علی آقا. آقا محمد جواد بهمون بگه به نظرش اصلا مطالبه درست کجاست دقیقاً؟
در مورد مطالبه‌گری ابتداً ما بیایم هدف از مطالبه‌گری رو بررسی کنیم. هدفی که برای مطالبه‌گری در نظر گرفته میشه یه جورای رسیدن به یک جامعه آرمانگراست که مهمترین ویژگی در جامعه و حکومت اسلامیه، در جامعه‌ای که همه افراد دارای حقوق و جایگاه یکسانی باشه.
خب الان خودت چه مطالبه‌ای داری از مسئولین؟
حالا مطالبات میتونه گوناگون باشه، چه در زمینه، حالا من خودم دانشجوی پزشکی ام، مرتبط با سیاست‌هایی که در مورد بهداشت و درمان وجود
مثلا
داره. نمونش حالا بحث از کوچیک‌ترینش از پرونده الکترونیک سلامت گرفته شده که ما چند سالی پیگیری کردیم، از خوب. بحث افزایش‌ها و کاهش‌های ظرفیت که الان بحث افزایش ظرفیت رو داریم که بارها مطرح شده و حالا مسائل مختلف مرتبط با اون. یک چیزی که در مورد مطالبه گری وجود داره اینه که هیچ مسئولی از این که نقد بشه، از این که ازش مطالبه بشه بی نیاز نیست و از طرفی هیچ فردی را ما نمیتونیم فاقد صلاحیت مطالبه گری بدونیم.
یعنی مطالبه گری امر واجب و لازم میدونیم. بله دیگه. بله. بسیار خب، بذار حالا ببینیم زهرا خانم چی میگه. زهرا، نظرت ویژه در رابطه با این بحث مطالبه گری چیه؟ شما چی؟
ببینید، طبق صحبت آقای طاهری که گفتن که ما الان هیچ ارتباطی با بگولی بخش حاکمیت نداریم، یعنی در واقع الان نقش حلقه های میانی خوب ایفا نمیشه. خب حلقه های میانی طبق صحبت حضرت آقای این است که به خصوص ما جوان ها ارتباطی رو بین توده مردم و حاکمیت ایجاد کنیم که متاسفانه اولا این نقش الان ایفا نمیشه و ما جوان ها نمیتونیم که هیچ ارتباطی مستقیم با حاکمیت داشته باشیم.
خب آقا علیرضا هم بهمون بگه بعد بریم سراغ خانم دکتر.
به تعبیر زیبای مرحوم شهید بهشتی، دانشجو مؤذن جامعه است و دانشگاهیان اگر خواب بمونن، اگر مسائل رو نبینن، اگر چالش ها رو شناسایی نکنن، خب طبیعتا جامعه پاش تو اون چاله خواهد افتاد. برای همین نقش ما جوانها و ما دانشگاهیان در هدایت جامعه نقش کلیدیه، به ویژه تو مسائل بحرانها و نقاط حساس و مسائل کلیدی معمولا نهاد علم، نهاد دانشگاه، به ویژه حالا جوانان بالاخص که تأکید بسیاری از حالا مسئولین بزرگوار کشور به ویژه حالا معظم رهبری هم هست، اینکه ما جوانها اون نقش روشنگرانه رو ایفا بکنیم.
حالا چقدر تونستیم تا این لحظه ایفا کنیم خیلی مهمه دیگه.
بله.
یعنی ما یه سری حرفا رو میشنویم، درسته ولی
این هستش که چقدر این مطالبه‌گری جوانها دیده شده، چقدر این مطالبه‌گری به چشم اومده، مورد بررسی قرار گرفته، رسیدگی شده و در نهایت هم اجرایی شده. حالا همونجوری که حالا به هر حال خیلی ها مستحضر هستیم، همه ما انتخابات گذشته رو داشتیم، ازش عبور کردیم، انتخابات دور دوم پیش رو خواهد.
درسته.
سوال اینه چی میشه که یک مشارکت‌های حد اکثری در ادوار قبلی یهو تو این دوره به این مشارکت حد اقلیه میرسه؟ آره. مردم که همون مردمن،
ولی زیاد بوده. حالا اونجوری حداقل خانم دکتر شما تصیب فرمایید.
ببینید آخه الان چند تا نکته اتفاق افتاده. ما طی سال‌های حالا حداقل منی که 25 ساله که در عرصه رسانه کار می‌کنم، دولت‌های مختلف، تشکل‌های دانشجویی مختلف و اتفاقات خیلی خیلی جدی‌تر از اتفاقات چند سال گذشته رو ما داشتیم که دانشگاه واقعاً تأثیرگذار بوده و دانشجو در اینکه رویه یا مسئول پاسخگو بشود یا بالاخره جامعه به یک حرکتی واداشته بشه. این خیلی مهمه که من به عنوان یک جوان دانشجو که تشکل دانشجویی دارم، حتی از دادن الان مسئله مهم اینه که حتی یه بیانیه هم شما دیگه نمیبینی که بده دانشگاه
که آقا مثلا درباره این اتفاق این موضع گیری، این مدل فکر کردن، نه به مفهوم تحمیلش به جامعه، به مفهوم کنشگری و بروز و ظهور و تحلیل و احساس سیاسی اجتماعی حتی اقتصادیش. ما در دوره‌های مختلف داشتیم دانشگاه در حوزه اقتصاد اومده بیانیه داده، مسئول رو پاسخگو کرده توی دانشگاه از قوه قضاییه، فرد اومده اعتراض کرده به روند رسیدگی به پرونده‌های مثلا حوزه مفاسد. میخوام بگم که خیلی مهمه که ما مطالبه گری بکنیم و صدای میدونید چرا؟ چون حالا خانم زهرا اشاره کرد این حلقه واسط رو، دانشگاه حکم جامعه مدنی رو داره. حالا من از واژه‌اش، یعنی شما حد فاصله بین مردم و حاکمان هستیم، مثل رسانه که او هم این حکم رو داره، یعنی شما در واقع منتقل کننده صدای مردم به مسئولان و حوزه حکمرانی میتونیم باشیم. حالا نکته اینجاست که چقدر داره این نقش رو ایفا میکنه. من حالا از زاویه مطالبه گریم از مسئولان یه بحث هست و داره اهمیتی، یه بحث مطالبه گری از خود دانشگاه هست و از خود دانشجو و از تشکل‌ها و جریانات مختلف. ببینید اگه دانشگاه بره تو لایه جریانی قرار بگیره و از کارکرد جامعه مدنی بودن خودش، حد فاصل بودن خودش فاصله بگیره، دیگه اون وقت ما نمیتونیم توقع مردم چگونه قرار صدای از رسانه باید توقع داشته باشه، از دانشگاه باید توقع داشته باشه، از لایه‌هایی که اینها موظفن که این نقش رو ایفا بکنن. بر همین میخوام بگم بحث رو ببریم توی لایه. من میفهمم محیط دانشگاه، چون من سالها با تشکل‌های مختلف دانشجویی کار کردم. تشکل دانشجویی هم ابا و حراس از این داره که خب من الان ممکنه که تحصیلم به مشکل بخوره، ممکنه 30 بار منو ببرن بیارن و هزار تا اتفاق دیگه. اما واقعیت اینه که در یک دوره در واقع مهمی از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، دانشگاه چه در زمان رژیم گذشته و چه در انقلاب اسلامی عزیزمون، دانشجو و دانشگاه تاثیرگذار بوده در حوزه مطالبه گری. مطالبه گری هم میگم باید حد فاصلش رو با نق زدن و با غر زدن، ما این یه مطالبه گری باید راهکار هم در دلش باشه. مقام معظم رهبری در یکی از همین دیدارها اتفاقا تعریف میکنم بسیج دانشجویی بود، گفت آقا اینجوریه اینجوریه فلانه، گفت اتفاقا اون مسئولی که الان تو داری بهش نقد میکنی خودش یه روز در همین جایگاه دانشجویی ایستاد و به من در واقع همین نکات رو گفت. ما باید ببینیم که این نقش رو، یعنی دارم طرح بحث میکنم برای اینکه بحثمون شکل بگیره و باز بشه، چقدر اولا که اون نقش رو من خودم جدی گرفتم و چقدر این رو حق خودم میدونم به عنوان یه جوان، مخصوصا در حوزه و ساحت دانشگاه و علم و دانشجویی، که نقش خودم رو حالا در حوزه‌های تخصصی تر پزشکی و غیره. اساسا ما تشکل‌های دانشجویی رو سیاسی نمی‌بینیم، من اتفاقا تشکل‌ها و انجمن‌های علمی رو خیلی یه جاهای موثرتر میدونم. من می‌خوام بگم که اینا رو هم باید بهش توجه بکنیم و بدونیم که کجا ایستادیم و این مطالبه‌گری ما الان داره اتفاق میفته یا نمیفته. اگه نمیفته تو حوزه دانشگاه، چرا نمیفته؟
حالا من یه نکته هم در ادامه صحبت خانم دکتر به آقا علیرضا بگم، این که مشارکت تو انتخابات کلی سری گذشته مرحله اول مجلس شورای اسلامی بالای 42% بوده.
من قرار بود اینو پاسخ
بدم. آره. دیگه چی 58؟
خب دقیقاً مثلا همینه دیگه، اومدیم که با هم راجبش گپ بزنیم و من این نکته رو بهتون بگم، از این لحظه به بعد دوستان مجازن اگر صحبتی در رابطه با حرفای همدیگه داشتن، میتونن بعد از اینکه کلام دوستشون منعقد شد حتما کلامشون رو داشته باشن، ما بتونیم به یک حد نصاب درستی برسیم تو این گفتگو دیگه.
چون یکی از لایه‌های طرح، یعنی خودش به صورت اعتراضی مدلی از مطالبه گری باشه دیگه، میگه صدای من رو بشنو، مطالبه من به عنوان مردم رو بشنو، اگه نمیشنوی این ارتباط، ما میگیم یه فرایند دو سویه است، یعنی هم تو باید باشی هم من باید باشم، اینو باید اصلاحش بکنیم. میخوام بگم هیچ کس فکر نمی‌کنم که بگه که نه یک ایدئال انتخابات مثلا 100% بوده، اما بالاخره با همه فشارهایی که بوده به نظرم میاد که باز باید دربارش صحبت بکنیم، یعنی انگاره‌ای که این حداقلی بوده رو باید دربارش صحبت.
محدثه چقدر آروم نشسته؟ محدثه تو دانشگاه شهید بهشتی هم داری درس می‌خونی، مطمئناً مطالبه‌گری دانشجویان حالا تو هر دانشگاهی، ولی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، شریف، امیرکبیر، عموما بچه‌هاش میدونم که معمولاً پای کار هستن، نقد و نظر دارن، میز داغ دارن، خیلی صحبت می‌کنن. مطالبه‌گری چطور تو دانشگاه شما اتفاق می‌افته؟
این انتظار از دانشجویان ایران طبیعتاً وجود داره، نه فقط دانشجویان بلکه تمام جوانهای کشور. اما اینکه ما قرار باشه مطالبه گری داشته باشیم نیازمند یک بستر مهیا و مناسبی هستش که بخوایم این رو منتقل بکنیم. ببینید همونجور که یکی از دوستان فرمودن، ارتباط مسئولین با دانشجویان محدود میشه به یک سری زمانهای خاص و یک سری صحبت‌های خاص که اینقدر این زمان محدوده که دانشجو فقط میاد و مسائل مربوط به قشر خودش رو مطرح میکنه و چه بسا اصلاً مهلت این داده نمیشه که بخواد مسائل جامعه رو به صورت کلانتر بررسی بکنه و مطرح بکنه. حالا این مسئله من نمیدونم چقدر قرار بهش رسیدگی بشه یا به چه صورت هستش.
آره واقعا خیلی مهمه و یه مسئله که هستش، ما یه تعدادی از دوستان رو در استودیومون دعوت کردیم و دوست داشتیم میزبان خیلی بیشتر از این عزیزان باشیم، یعنی جوانای زیادی باشن برای اینکه بتونیم مطالبه گری درست رو بشنویم، گپ و گفتمون مفصل تر باشه، ولی خب فضای استودیو گپ تو هم زیاد گنجایشش رو نداره متاسفانه. مردم در به هر حال فضای حالا خیابون که هستن، قدمی که دارن میزنن، گزارشگر برنامه گپ تو میره سراغشون برای اینکه در رابطه با همین مطالبه گری ازشون بپرسه. همکارمون آقا محمد گراوند رفتم برای اینکه با جوانای همسن و سال خودتون و هم دغدغه‌ای مثل خودتون صحبت کنن. صحبتشون رو بشنویم. مجدد با شما هستیم در استودیو گپ تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایون، مردم نازنین ایران، به روی ماهتون سلام. من محمد گراوند هستم، باز هم با یه گزارش جذاب دیگه قرار بریم سراغ مردم، خواسته جوانان و جوانه باشون گفتگو بکنیم، گپ بزنیم. آقا سلام.
سلام،
چطوری؟
قربونت برم.
شما چند سالتونه جناب؟
من متولد 75 ام، 28 سالم میشه.
خب مطالبه درست از مسئولان چطوری؟
مسئولین ما باید مردمی باشن. همین که قبل از انتخابات دارن میگن آقا من برای شما اومدم، من نماینده شدم، من فلان کار میکنم، فلان بهمان، این حرفا. خب گفتگو باشه خیلی بهتره. من با مسئول صحبت کنم بگم آقای مسئول فلان کار رو باید فلان جا انجام بدی، شما نماینده ما، قدرت حرکت کردن در راستا رو دارید، باید انجام بدید. برمیگرده به نماینده. خب نماینده اگه مردمی باشه باید انجام بده دیگه. من چجور بگم؟ میگم آقا فلان کار باید انجام بشه. من نوعی دارم میگم که یک شهروند سادم، خب اون مسئول باید گوش کنه دیگه.
خب نقش جوانا این وسط چیه؟ ما باید چیکار کنیم که کارو درست پیش بره و درست شه؟
نقش جوانا به نظرم همدلی. جوانا باید همدل بشن، هم نظر بشن. ببینیم، بررسی کنیم مشکلو. اگه مشکل واقعا روی هممون تاثیر میذاشت باید هممون هم صدا بشیم.
درست جان. از کجا متوجه بشیم که نماینده انتخابی ما پیگیر امور مردمه؟
از کجا متوجه؟
فقط این نباشه که بخوایم رأی بدیم، یه نماینده انتخاب کردیم. خب حالا کجا با متوجه بشیم نماینده ای که منتخب ماست، منتخب جوان و مردمه، داره کاری انجام میده یا نه؟
خب اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم، خب اگه حل مشکل ما رو ببینیم، ما مشکل رو بیان کنیم، اگه اون مسئول بخواد انجام بده، خب داره میبینیم داره مشکل رو حل میکنه. بر فرض مثال، مثلا بخوام بگم اینجا یکم وضعیت پیاده روش مناسب نیست، ما میریم اعتراض میکنیم به شهرداری، شهرداری اگه بیاد درست کنه اون موقع متوجه میشیم.
جوان سلام علیکم.
سلام، ممنون.
چطوری؟
قربونه، خوبم.
آقا با من بگو که مطالبه درست از مسئولین چطوریه؟
مطالبه درست، ما جوانا باید ببینیم این شهرمون چی نیاز داره، چه چیزایی که به درد این مملکت بخوره، واسه پیشرفت جوانا به مسئولین راه بدیم. مسئولین هم باید انجام بدن، وظیفه شناس باشن، مسئولیت خودشون رو به درستی انجام بدن.
خب و در آخر کجا بفهم که نماینده منتخب ما داره کارها رو و پیگیر امور و کارها رو پیش میبره؟
دیگه با اشتغال زایی و کار کردن و.
خانم سلام.
سلام.
مطالبه درست از مسئولان چطوریه؟
خب برای اینکه تاثیر حرفمون بیشتر باشه باید با گفتمان موضوع پیش ببریم، با آرامش مشکلات جوانا رو مطرح کنیم و اونا به خواستهای ما توجه کنن.
جوانا باید چیکار کنن که کارا درست بشه؟
حالا نقشی که ما میتونیم ایفا کنیم اینطوریه که تلاش کنیم ما فقط توقع نداشته باشیم که بقیه بخوان راه و درست پیش ببرم، انتخاب درست داشته باشیم و خودمونم در اون راستا تلاش کنیم.
و به عنوان سوال آخر، از کجا متوجه بشیم که نماینده انتخابی ما پیگیر امور مردمه؟
خب از اتفاقایی که بعدش میفته مشخص میشه. هر چقدر که اوضاع رو به بهبود بره ما متوجه میشیم که چقدر اون مسئول پیگیر خواسته های ما بوده.
جوون سلام علیکم.
سلام،
چطوری؟
قربان شما.
خب به من بگو که مطالبه درست از مسئولان چطوریه؟ خودت انتخابات شرکت کردی؟
بله من تو انتخابات شرکت کردم. این که نظرها رو بدونن و ایده هایی که مردم میگن رو سعی کنن تا جایی که میشه اجرایی کنن و در این صورت.
چطور باید حرفمون رو به مسئولین بزنیم که تأثیر گذار باشه، که کارا پیش بره، که مشکلات حل بشه؟
دیگه باید یه چیز منطقی رو بهشون اعمال کنیم که قابل اجرایی هم باشه دیگه. یه چیزی نگیم که مثلا دور از ذهن و اینا باشه و اونا روش بررسی انجام بدن که ببینن میشه انجامش داد یا نه.
خب نقش جوانای وسط چیه؟ اونا باید چی کار کنن که کارو درست شه؟
باید شخصی رو انتخاب کنن که تحصیلاتش داشته باشه و قدرت انجام یه سری کارا رو داشته باشه و علکی پای صندوقای رأی نرن که همینجوری یکی رو انتخاب کرده باشه.
و سوال آخر، از کجا متوجه بشیم که نماینده انتخابی ما پیگیر امور مردمه؟
دیگه با توجه به رزومه‌ای که داره میتونیم اینو متوجه بشیم دیگه. خیلی راحته. یکم تحقیق.
خانم سلام.
سلام.
مطالبه درست از مسئولین چطوریه؟
باید تعامل داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم باهاشون، در واقع نیازهایی که هست رو باهاشون مطرح کنیم که در واقع با توجه به اون چیزی که ما می‌خوایم مشکلاتمون رو حل کنن.
نقش جوونا چیه؟ باید چی کار کنن که کارو درست شه، کارو پیش بره؟
با دقت، با پیگیری که اون آدم چجور شخصیه، کیو دارن واقعا انتخاب میکنن، بدونن دیگه، آگاهی داشته باشن اینکه چجوری انتخاب کنن و انتخاب درست داشته باشن.
و ما از کجا میتونیم بفهمیم که نماینده‌ای که انتخاب کردیم پیگیر کارهای مردم
دیگه؟ بالاخره در مرور زمان اینو مشخص میکنه که چجوری پیگیری میکنن یا نمیکنن دیگه.
شما خودتون بر چه اساسی رأی میدین و نماینده مد نظرتون رو انتخاب میکنید؟ یعنی تحقیق میکنید، میرید راجبش مطالعه میکنید، ببینید تخصصش چیه، آیا قابلیت این کار رو داره، آیا صلاحیت انجام حالا یه سری کارها رو داره، میتونه این پستی که داره قبول میکنه درش موفق باشه، مفید باشه برای جامعه، برای مردم، برای شهر، برای کشور؟
بله 100% آدم باید وقتی کسی رو انتخاب میکنه هم رزومه‌شو ببینه، همین که ببینه چه جور آدمیه.
متشکرم که همراه من بودین. خداحافظ.
خوش اومدین. همچنان در استودیو برنامه گپتو با شما هستیم و متشکرم از اینکه زمانتون رو اختصاص دارید به شبکه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. داشتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با مطالبه گری. در ابتدای برنامه صحبت‌های مقام معظم رهبری پخش شد و تاکیدشون مبنی بر مطالبه گری جوانان، نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان. حالا بریم سراغ اینکه با خود بچه‌ها شروع کنیم، ببینیم که اصلی‌ترین مطالبه‌شون به عنوان یه جوان از مسئولین چی می‌تونه باشه. نفر یه مطالبه خوشگل من از شما بشنوم و ببینیم که همین الان اگر مسئولی شنونده برنامه ما هستش خودش واکنش نشون میده به این مطالبه های شما یا نه. بذار از محدثه شروع کنیم، سری پیش آخرین نفر صحبت کرد.
خب مسائل اقتصادی یه چیزی که خیلی این روزها مسئله رایج مملکت ماست.
خب.
و طبیعتاً دانشجوها و جوانها هم از این قضیه مستثنا نیستن و این مسائل و بحران‌ها خیلی میتونه بهشون آسیب زننده باشه، مخصوصاً که در ابتدای زندگی شغلی خودشون هستن و به یک امنیت روانی و اقتصادی و شغلی نیاز دارن. این مسئله هستش، درسته که بهبود شرایط اقتصادی به زمان احتیاج داره و طی زمان قراره که این وضعیت بهبود پیدا کنه، اما آیا من جوان چقدر از عمر خودم رو قراره بگذارم تا شرایط اقتصادی بهبود پیدا کنه، تا من بتونم با خیال راحت به این جامعه وارد بشم، تشکیل خانواده بدم و فرزندان خودم رو بخوام در این جامعه بزرگ بکنم؟
فکر کنم منظورت اینه که جوونی ما رو دریابید. ما قرار نیست تو دوره جوونیمون بخوایم مثلا زمانمون رو تلف کنیم به خاطر کسب تجربه های حوزه اقتصادی که شاید بر عهده من نباشه ولی بر عهده اقتصاددانانی هستش که میتونن اوضاع رو بهتر کنن. آره
بلی.
بسیار خب علی آقا بگو.
من فکر میکنم بحث اشتغال یکی از مهمترین بحثا باشه برای مطالبه گری. این اشتغال به خیلی از چیزها مرتبطه، یعنی به خیلی از مطالبه های بعدی مرتبط میشه. یک مثال ساده میزنم، جوانی به خواستگاری یک خانم میره، اولین سوالی که خانواده خانم ازش میپرسن اینه که شغل چیه، درآمدت چقدره. یعنی مهمترین بحثی که فرد باهاش مواجه میشه، چه در دوران دانشجویی چه در دوران پس از فارغ التحصیلی و بعدها که راننده تاکسی اینترنتی میشه دانشجو، این دغدغه رو داره که من که 4 سال 8 سال درس خوندم، ارشدم رو گرفتم، باید در چه حوزه اشتغال داشته باشم، در حوزه تخصصی خودم رو اشتغال دارم یا ندارم. فکر میکنم یکی از مهمترین دغدغه های فکری که امروزه من جوان ماهاش مواجه هستم مسئله اشتغال هست.
خب خیلی مهمه. اگر ما داریم راجع به قانون جوانی جمعیت صحبت میکنیم، راجع به تشکیل زندگی صحبت میکنیم، فرزندآوری صحبت میکنیم، راست میگه علی آقا، اینا همه موارد قطعا ریشه‌ایه که به قول شما اگر تشریف برده تا حالا خواستگاری معلومه تجربه خواستگاری رفتن نداری، ولی ان شاء الله قرار تشریف ببری خواستگاری میپرسن دیگه. خانم دکتر نمیپرسن؟
بله بنده خدا گفت متاسفانه، یعنی علاقه من هست برای خواستگاری.
نه متاسفانه، البته مجدد.
نه متاسف، چه اشکالی داره؟ به هر حال برای تشکیل زندگی آینده همه برنامه‌ریزی می‌کنن.
بله
من این شب
نکته مهمی است.
بله بریم سراغ آقای دکترمون. ترم چند پزشکی هستین؟
ترم 8.
خیلی هم خوب، شما بهمون بگین.
من اگر بخوام یکی از مطالبه‌های مهمی که از مسئولین و اصلا کلن از ساختار داشته باشن، بحث شفافیت هست. یک کلامی که از امیرالمومنین خطاب مردم بود، گفتن و ان لکم اندی الا احتجبن دونکم سرا الا فی حق، یعنی که این برداشت از بدانید حق شما بر من است که چیزی را از شما جز اسرار جنگ پنهان نکنم. این فایده و حالا آپشنی که شفافیت داره در تمامی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای هم مردم و هم ساختار سیاسی، یک اینه که اعتماد مردم رو نسبت به مسئولین بیشتر میکنه، دو این که امید رو بالا میبره. چرا؟ چون از طرفی مردم از اقداماتی که قرار صورت بگیره در راستای توسعه با خبر میشن، از اقداماتی که در راستای جلوگیری از فساد هست با خبر میشن، از رویکردهای فکری و گفتمانی که وجود داره در لایه‌های سیاسی کشور با خبر میشن. فایده دیگه ای هم که داره اینه که اثری که رسانه‌های بیگانه و دشمن دارن، اصلا کلاً اثرات تبلیغاتی دشمن رو نسبت به فضای سیاسی کشور کاملاً کم میکنه و اون اعتماد متقابل بین لایه اجتماع و لایه سیاست گذار و لایه اجرایی رو به وجود میاد.
شما مطالبت رو نمیخوای بگی؟
شفافیت.
همون
شفافیت باشه در ساختار ما. و نمونش قوانین مجلس،
مثلا اگر من درست متوجه شده باشم، وزیر محترمی که بیان میکنی فلان کار رو برای کشور انجام دادی،
بله،
بیا سند و مدرکش هم برای مردم دقیقا شفاف توضیح بده.
بله.
و شما به نظرتون نیاز مردم آگاه بشن در رابطه، بله، با همه، بله، اون جزئیات؟
اینکه چه شد و اینکه چرا اون کار انجام شد، چرا فلان قانون تصویب شد و اینکه چرا اصلا اون قانون تصویب نشد، چرا فلان کار انجام نشد،
یعنی چه شده و چه نشدهش توضیح بده اون وزیر، بله، محترم، بله، مسئول به اصطلاح. زهرا تو چی؟
من یه مطالبه
چرا دقت هم گوش میدی به صحبت همه و یه دست، بله، به سینه میشینه و همه رو نگاه میکنه. خب مطالبه شما چیه؟
منم در واقع دقیقا خواستم مسئله شفافیت رو مطرح کنم و یه مسئله مهمی که هست مبارزه با فساد اقتصادیه و خب ما توی مملکت این نظارت جدی رو نمیبینیم واقعا. و من اینو بخوام یه مثال بزنم، توی عید نوروز ما ارز مسافرتی وارد کشور کردیم و خب این بیشتر باعث افزایش تورم میشه، در واقع یه عده از مردم فدای رفاه یک عده دیگه شدن، خب و این به خاطر بی‌تدبیری دولت بوده. این یه مسئله. بعد بابت مسئله انتخابات مجلس میتونم بگم که در واقع بازار رأی شد. یعنی یک عده میان و با یه شعارهای اقتصادی پوپولیستی یعنی که ما این کار رو میکنیم و وعده های پوچی میدن، در واقع بازار رأی دیگه، میان رأی مردم رو میخرن. و من میخوام بگم که اصلا چرا ما قبلش فکر نمی کنیم؟ چرا یک عده رو تایید صلاحیت میکنیم که صلاحیتش رو ندارن و یه عده رو تایید نمی کنیم که صلاحیتش رو دارن؟ در واقع شفافیت باید باشه. آقا این چرا این تایید نشده و چرا این تایید شده؟
آخ یعنی دور قبلی خانم دکتر فکر کنم اون جلسه هم حضرت علی تشریف داشتید، چقدر راجع به همین موضوع صحبت کردیم که بابا اگر یه نفر تایید صلاحیت میشه یا عدم تایید صلاحیت، علتش هم بیاد بگید. بعد حتی این در محافل عمومی مطرح شد و من خاطرم هستش یک بار از جانب شورای نگهبانم پاسخش داده شد که بنا به
واقعا میخواستم همین رو بین کلامتون بیام. شما حقوق خوندین و میدونی یعنی دوستم که اینو شاید در واقع شما پاسخ بدین. یعنی من پاسخشو میتونم که بگم، اما فکر کنم یه در واقع جوان
علی آقا
نه، این که ما طبق قانون باید به فرد اعلام بکنیم، باید اعلام عمومی بکنیم. حوزه شفافیت، حالا این یه مثال ها. شفافیت که اساسا چیز خوبیه، یعنی از بیخوبون شفافیت چیز خوبیه، مگر در مواردی که همونطور که اشاره کردم واقعا مباحث خاص کشور باشه که اون رو همه ما درک بکنیم که بالاخره باید یه اتفاقی بیفته و یه نکاتی اسرار در واقع کشورداری هست.
اما سوالی که از علی آقا پرسیدین میخواین جواب بده؟
نه، آقای علیرضا چون حقوق خوندن، میخوام این رو بگم که قانون چقدر تو این حوزه، خود قانون شفافه. یعنی قانون میاد میگه که آقا تو میتونی اینو اعلام عمومی بکنی، ممکنه من رد صلاحیت شدم میگم آقا شما به من بعد اعلام بکنی. یعنی یه گیر و گرفتایی هم بعدن خودمون حالا تو قوانین ممکنه که حالا گذشته باشیم یا هر چیزی که یه جای اعلام بکنیم یه جای اعلام نکنیم. خود این دوگانگی و دوگانگی برخورده با یک پدیده خودش مسئله.
بعد علت اون عدم صلاحیت یه جایی واقعا رفتی دیگه نداره به مردم، یعنی واقعا یه موارد شخصی ممکنه باشه دوست. که خود فرد اصلا تمایل نداشته
باشه. همون رو میگم دیگه، میگم یه موقع هست من میگم که شما باید به من اعلام میکردی، من اصلا دوست ندارم بدونم که مثلا من پرونده اقتصادی داشتم حالا یا هر چیزی. حالا اگر شما توضیح بدین
باشه. من میتونم از آقای دادگر یه سوال بپرسم؟ بله بله. یعنی همراه این سوال